بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث واقع میشه در شرکت های جدید از شرکات تجاری الحدیثه جدیده، شرکت های جدیدی که در دنیا مسئول هست، اینها را اول بشناسیم و بعد انشاءالله از ذره فقهی بررسی کنیم. بعد از این که شرکت را در تحریر وسیله ملاحظه فرمودید و به روایات را هم قبل از تحریر وسیله دیدیم در وسائل شیعه. الان نوبت میرسه که بر طبق اون معطیات، بر طبق اون داده ها به تعبیر امروز ببینیم که شرکت های جدید چطوری حکمشون چی هست. در این جزئیاتی که خدمتتون هست سه تا فصل مطرح شده، من غفلت کردم. این جزئیاتی که بعداً به اصطلاح تکمیلش کردیم شده شش تا فصل. حالا می‌خوایم شش تا فصل رو به اول یادداشت بفرمایم، ولی سه تاش ظاهرا اینجا هست.
البته فصل هم نوشتیم.
بعد این ناقشم چون این نوشته را بنده شاید روزه 20 سال پیش این بحث را یه وقت مثلا مطرح کردیم و اون موقع هم نوشتیم، اون 20 سال پیش شاید و چوب هم شده در یکی از این جلدات. بعد دیدم که این را باید توسعه دادیم، این بحث را باید توسعه دادیم، الحمدلله همون را مبنا قرار دادیم، توسعه دادیم، قبلا داشتیم توسعه دادیم. و در توسعه دیگه این فصلهای جدید که آمده اینجا نیاوردیم و این را مثلا شما من دوباره میخونم طبق این چیزی که هست و اگر کمبودها را اضافه بفرماییم.
تو فرز
اومده ها
حالا
باز یادآوری میکنیم. پس یک مقدمه داریم، تمهید. بعد از مقدمه شیش تا فصل، الفصل الاول هل احکام العامل شرکات، احکام عامی شرکات حالا انشاءالله بررسی خواهیم کرد. اصل ثانی از شخصیت معنویه و شرکت تجاریه، شخصیت معنویه، شخصیت اعتباریه، چون کلی ویژگی، مهمترین ویژگی کلان برای شرکت های تجاری ذکر میکنن داشتن شخصیت حقوقی است. در فارسی میگیم شخصیت حقوقی، عربی میگن شخصیت معنویه.
شخصیت قانونی هم میگن
شخصیت معنوی هم میگن. پس بنابراین این شخصیت حقوقی، شخصیت حقیقی که افراد هست، شخصیت حقوقی یا این جایگاهی در فکر، در فکر ما داره، شخصیت حقوقی که حالا قصه شما از خواهیم کرد. در انگلستان یک قاضی در قضاوتش گفته که نه، این شرکت مثلا شخصیت حقوقی داره. بعد از قضاوت اون قاضی دیگه برای شرکت ها تمام دنیا کم کم پذیرفتن، در قوانینشون رو درج کردن، شرکت ها شخصیت حقوقی داره. قبل از اون که این خبری نبوده، شرکت ها شخصیت حقوقی نداشتن. حالا آیا این مبنا و جهان دنیا پذیرفته میشه از در شهر اثبات کرد؟ این یه فصلی هست که
درست میشه.
بحث خواهیم کرد، این مفصل آثارش اینه. فصل سوم انواع شرکات تجاریه، شرکت های تجاری مثلا چند قسمه و خصوصیات چی هستن. مثلا اوندهش شرکت های تصادمی هست، میگن شرکت اشخاص. شرکت های تصادمی هست و شرکت اموال هست. شرکت اموال میشه سهامی، مثلا عمده شرکت اموال شرکت سهامی هست، عمده شرکت اشخاص هم شرکت تصادمی هست. فصلش میاد انواع شرکت میزنه. فصل
چهارم
انواع شرکت تجاری میاد داشت
فرمایید. نه
نوشته شرکت حدیث نه، اینا اصلاح فرمایید. انواع شرکات تجاریه، چون طبق اون متن
اینا از سالس عرابه نوشته کردن رابه بوده سالسش،
از سالس را شما
از سالس این رابه اونه
از سالس الان شما این تو
میشه از سالس عرابه سالس رو خط بزنید سالس چی چی
سالس ها چی فرمی بمیسته
از الفس و سالس انواع شرکات تجاریه نه باش بفرمایید نه تو فهرسته تو اینجا
اول
اسم دارم پس سالس یادش فرمود فصل چهارم تجاریه تمام شد فصل چهارم احکام شرکات تجاریه اون انواع بود برمیان احکامش الفصل خامس کیفیت تعلق زکات به انواع شرکات و الاسهام زکات به انواع شرکه و الاسهام سهم ها الفصل سادس شرکات القابضه شرکات القابضه اون شرکت هایی است که چند تا شرکت زیر مجموعی هست مثلا به شرکت مادر هست شرکت مادر بگن یا شرکت هولدینگ بگن مثلا نمیزه شرکت های بزرگ که چند تا شرکت را با هم زیر مجموعه داره اونا یا احکامی داشته باشه که در سکر میکنه اول کمهید در کمهید
پس تا که گفتین ارتباطش با اون بحث مقدمی که ما داشتیم که اومدید نه تا بحث رو بودیم های اینو همش اومده مثلا عدم این که داشتیم مثلا شخصیت حقوقی از دیدگاه فقهی هم داریم رابطه قانون و قرارداد سلب مسئولیت و زمان از افراد حقیقی
اجازه یه خبر بگید
اولین جزوه اولش بود این مباحث رو تو
جزوه این بعض از مباحث هست بعدش نیست
بعد از مدل
اضافه کنید چون اون بحث قسمت های اداری را یه مقدار اینجا بررسی کردیم
نفوذ رأی از اکثریت
اکثریت مسئله یه مقدار اینجا بررسی کردیم ولی اون بحث خیلی مفصله قانون اون رو دیگه اگر بخوایم بپردازیم باید انشاءالله یک مجموعه دیگری مثلا انشاءالله یه بحث دیگر خب برای عمده اون بحث که عمده اشاره کردیم آمده اینجا تمهید ما
افراز مالی هم داریم چون
بله یا افراز هست اینجا الان گفت دیگه
افراز مالی هم زکات
تمهید ما مقدمه ما راجع به این است که شرکت تجاری تعریفش چیه؟ شرکت مدنی تعریفش چیه؟ فرق این دوتا چیه؟ از بنابراین در تمهید ما اولا تعریف خواهیم کرد شرکت تجاری چیه؟ شرکت مدنی چیه؟ و فرق اینها با هم چی هست؟ اون وقت در این بحث ما فعلا وارد فقط بحث شرکت تجاری خواهیم شد شرکت های مدنی وارد از بحث هست ولی باید فرق این دوتا روشن بشه خب فرق بین شرکت تجاری و مدنی چی هست؟ اینا حالا قبل از این پروژه‌ای که در اینجا مطرح کردیم از کنم این است که شرکت مدنی تابع قوانین مدنی هست و این طوری که حالا بیرون ارز کنم تا بعد اون مطالبی که اونجا نوشتیم هم اشاره خواهیم کرد شرکت مدنی تابع قوانین مدنی هست یعنی کشور یه قوانین مدنی داره یه قوانین به نام قانون شرکت تجارت ها دارد قانون شرکت تجارت یا قانون تجارت میگه خب شرکت های مدنی اگر مسائل مشکلاتی دارن طبق قانون مدنی مشکلاتش حل میشن شرکت های تجاری تأسیسش راه اندازیش کارکردش فسخش حل نزاعاتش همش طبق قانون شرکت قانون تجارت در فرموده و رضا اینا را باید از هم جدا بکنه که شرکت مدنی چیه شرکت تجاری چیه در فرق بین این دو تا گرایش هست یک گرایش را بگن آقا با از موضوع شرکت باید بفهمیم که شرکت تجاری هست یا شرکت مدنی هست یک سلسله اعمال را قانون به عنوان کار تجاری مشخص کرده اون کارها را الان خواهیم خوند یک سلسله کارهای را به عنوان کار تجاری و هر کس اون کار را انجام بده به اسمش را میگن تاجر الان تاجر لغوی و عرفی را کار را تاجر قانونی برای خاص داره پس شرکت تجاری کسی هست که موضوع کارش به موضوعش نگاه میکنیم. برای چی تحت شده این شرکت؟ اگر موضوع کارش یکی از اون کارهایی باشد که در قانون تجارت تعیین شده، میشه شرکت تجاری. پس الفرق بین شرکت تجاری و مدنیه یعود الی موضوع، موضوعها یا موضوع اهما. برای ببینیم موضوعش چیه؟ از هم دیم و حالا اون کارها چی هست؟ اون کارها را طبق قوانینی که اینجا مثلا ملاحظه بفرمایید، فرق پس بین دو تا شرکت شد موضوعی، موضوع هم نگاه میکنیم کارها شرکت تجاری باشد میشه بعد اون شرکت تجاری. ببینید و اهم اعمال تجاریه در وسط صفحه بعد، اهم اعمال تجاریه وفقاً لبعض قوانین تجاریه چی هست؟ یشراء البضایع. صفحه ده.
خط
ششم
از
خط پیدا کرده ها؟
خط آخر خط پنج از اون
الفرق
خط پنجم بشمید آخر و اهم
و اهم و اهم و اهم و اهم و اینجا اونبار نمیشه شما اعمالش بکنید. الاعمال تجاریه وفقاً به بعض القوانین تجاریه و قانون های کشور ها میتونه مختلف باشه، بله عمده قانون همین داره میشونه. و شراء البضایع، بضایع و سلح به اصطلاح کالا، بضایع به معنی کالا ها، سلح هم به معنی کالا هست، از همینه که کالا میخره لعزم بیع ها. چرا؟ برای این کالا میخره که بفروشه اون تأثیر ها یه اجاره بدهم، مثلا هواپیما میخواد اجاره بخواد، کشتی میخواد اجاره بدهم. و عقود المقابله، عقد مقابله، مقابله همون عقدهای به اصلاح چی هست که به اصلاح تعهد میکنن متعهدها را، چی میگیم؟ پیمانکار، عقدهای پیمانکاری. المتعلق بالمسموعات، متعلق بالمسموعاته
یعنی
ساخت چیزی، پیمانکاری ساخت چیزی.
پس یعنی صفت عقود ها،
بله دیگه عقود ما بعد که میخواد یه چیزی رو بسازه، مثلا فرض کنید که پیمانکار به عهده میگیره که یک کشتی برای شما بسازه. خب و تجاره و عقود و بله تجاره و این عقود مقابله متعلق به تجاره و نقل بری، نقل زمینی، نقل بری یعنی شرکت
مشدده
البری بردی زمینی و جوری یعنی با آسیل چیز هوایی و عقود تورید و عقدهایی که واردات میارن مثلا و معاملات مصارف، مصارف یعنی بانک ها و معاملات بانک ها و اعمال خود بانک ها هم یه شرکت های هستن ها، اسمش بانکه ولی یه شرکتی هست که بانک را اداره میکنن در زمین. و اعمال متعلقه بالکمبلیات، کمبلیات همین سفته هاست، کمبلیات یعنی سفته. و سندات که اعمالی که مثلا سفته را شما بینید، سفته را شما وقتی یک کسی قرض دارید بهش سفته میدید دیگه، اونو که بیرون تصمیم که بعدا بتونن مثلا شما بگیره، ولی این سفته را بتونن ببرن بفروشن، یعنی سفته مثلا سفته های کوچیک به در من نخوره، ولی مثلا میلیارد سفته داره در کشورها معمول خود سفته معامله میشه،
مثل چک
معامله میشه، یعنی باید این مقدار کمتر میره نقد میکنه اون طلبکار، این مقدار کمتر بعد اون بانک میره اون صاحبش وقتش موقعش رسید میره از اون طرف کلون کلون میگیره
به دینه دیگه
دین را که شما مثلا به کسی
دین بنام
از کسی طلب داره، طلبش را
نقد
میکنه به کمتر، مثلا اون آقا مثلا بانک به شما فرشون درس داره یا یک شخص به شما درس داره و شما سفته گرفته، سفتهشون داره پیش بانک مرکزی یا بانک دیگر، بانک ملی، از بانک ملی پولش را میگیره، بانک ملی از شما پولش را بعدا میگیره، رو میاد. بنابراین این کار تجاری هست، سفته کار تجاری مهمه در دنیا در بمونی. و سندات، حالا سندات هم سندهای مالی اونام، و صرافه صرافی، و سمسره که هم سمساری هم کمیسیون، کمیسیون میگه به کار از شما میگه سمساره یا هم سمساری دیگه، سمسار هم کمیسیون میگرم دلالی دیگه، دلالی. و مقابلات المتعلقه به انشاء مبان، و مقابلاتی که اون مقابله ها و پیمانکاری هایی که مربوط هست به انشای به اصلاح بناها، متا کان المقابل متعهدن به تورید الادوات. البته هر بنا هست، الان خواهیم گفت که کار ساختمان کندن داخل شکل مدنیه، ولی اگر ساختمانی باشد که ادواتش رو باید از
خارج
وارد کنن، این داخل تجاری میشه. یعنی اگر یه شرکت یه ساختمان میزده که باید ادواتش از بیرون بیاد، مثلا فرق فرودگاه میسازه و فرودگاه همه مسائلش نمیدونه از داخل تعمیر کنه، این میشه برای کل ساختمان سازه داخل بحثش، داخل شرکت مدنی هستش، یعنی تجاری نیست. خب نتا کان المقابل، البته اون جاییست که مقابل متعهدن به تورید ادوات، ول اعمال متعلقه به سفن کشتی ها، من انشاء این های کشتی می سازه، و شرای بلبی و ایجار و اقراض او تأمین، بله بله، یا اقراض یا تأمین، تأمین بیمه می کنند، او استخدام البحریه، یا یه شرکتی هست که مثلا ناخدا اینها استخدام میکنه، مثلا اینها کار رو اینطوری انجام میده. خب همه اینا میشه تجاری در حالو دیم. ولی اعمال غیر تجاریه چی هست؟ التي تقوم بها الشركات المدنيه هي كل عمل نوع يكون داخل في الاعمال التي تعد تجاريه، هر کاری که داخل این موارد گفتیم نباشه میشه مدنی. پس هم دیدیم که و اهم الاعمال المدنيه چی هست؟ هي الاعمال متعلقه به عقارات، زمین ها. شرکتی هست مثلا کشت میکنه، خب این کشت و مثلا کشاورزی فلان اینها، اینا شرکت ها شرکت های تجاری حساب نمیشه، این شرکت های مدنی حساب میشه. مثلا فرق این که ظاهرا مرغداری ها، مثلا فرق این که ماهی، تولید ماهی، یا اصلا زمین، کشت زمین، اینا همش میشه داخل شرکت های مدنی. و بین محصولات زراعیه، و بین مناجم، مناجم معادنه، معدن ها، حالتی تقوم به شرای الاراضی، زمین میخره میفروشه، و به اعمال فنیه و علمیه و ریاضیه، کارهای فنی انجام میدن، مثلا مهندسی انجام میدن، یا کارهای علمی انجام میدن، شرکتی کار علمی انجام میده، در ریاضیه کارهای ورزشی انجام میدن. فتکون و شرای این شرکت هایی که حالتی تقوم به شرای الاراضی، زمین میخره و بیعها میفروشه و استقلالها از اون استفاده میکنن، و بنای دور خانه درست میکنه، مثلا آپارتمان میسازه، یا بیعه ها و اینا رو میفروشه و استقلاله ها اینا استفاده میکنه، شرکات و مدنیه، اینا شرکت مدنی هستن. اصلا برای شرکت های تجاری اون کارهاییست که توش عمدتا خرید و فروش و مبادلات اینا هست، در قانون هم مواردش ذکر شده. اون شرکت های مدنی اون دفعه نه کار ساخت و ساز و زمین و از این قبیل این ها
شکار
هست. نه ممکنه داخلی هم باشه، ولی خب خرید فروش دیومدش خواهد کارا. پس بنابراین این فرق کلام گفتیم، فرق شرکت تجاری با شرکت مدنی از در موضوعی شد. این یک گرایش، یک گرایش میگه دارا نه، فرق شرکت تجاری و فرق مدنی به موضوعش کار نداری، به شکلش، به قالبش کار داری. از ذره قالبی، اگر قالب، قالبهای خاصی بود که در اون قانون شرکت ها آمده، مثلا شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، تضامنی، اگر اون قالبها بود، قالب که قالباش در جای خودش بحث شده، مشخصه، اون میشه شرکت تجاری. اگر اون قالب ها نبود، میشه شرکت مدنی زمانی. بعضی ها فرق را میبرن رو محتوا و موجود، بعضی ها فرق را میبرن رو شکل زمانی. حالا اون وقت بحثی که ما داریم و این غالب و تقنینات عربیه، این عبارت آخر را رازه فرمید، غالب قانونهای عربی اعتمد علی المعیار اول، معیار اول که موضوعی بود دیگه بفهمید، بینما بعض القوانین اخر که تقنین ایرانی، بعض قانونگذاری های دیگر مثل قانون ایرانی اعتمد علی طبیعت العمل و شکل معرض و هر دو اهمیت دارد، هم نگاه شکلی داره هم نگاه محتوایی داره بفهمید، به قوانین ایران. اما قانون فرانسی فقط اعتمد علا شکل شرکت، قانون فرانسی فقط یه شکل شرکت برای ما میدونه، بس در حقیقت سه نوع نگاه شد، نگاه قانون ایرانی جمهوری اسلامی ایران، البته قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران قبل از انقلاب تصویب شده، بعد از انقلاب هنوز قانون شرکت رو عوض نشده، در سر و تغییر بدن در قانونی خیلی کهنه است، 1322 اینها مثلا برمیگرده اون قانون تجارت که در 1945 اینها هم یه تغییر، بعض از موادش تغییر پیدا کرده، یه اصلاحاتی انجام شده، ولی اوندهش قبل بوده، قبل از این کلام
تغییر بوده.
خب این قانون در فرق بین شرکت تجاری و شرکت مدنی هر دو معیار در نظر داشته، قانون فرانسه فقط معیار شکلی رو در نظر داشته، قوانین عربی بیشتر معیار موضوع رو در نظر داره. بله، ایام کان موضوع نشاطها، یعنی فرانسه میگه که من به شکل نگاه میکنم، موضوع نشاط، نشاط فعالیت، موضوع فعالیتش که فرق نمیکنه هر چی باشه باشه، به تحدید سطح تجاریت و اعتبر شرکات تضامن و توصیت بسیطه و محدود در مسئولیت و محدودت مسئولیت و مساهمت تجاریت هم قانون فرانسه چون به شکل نگاه میکنه، همه اینها را که شمرده این، چون اینها جزء قوانین هست که الان بحثش خواهیم کرد، یکی یکی نارن شما بحث میکنیم، خب اینها را گفته اگر در این قالب ها باشه قانون شرکت تجاری نتفرمندیم، یک کار به ما محتواش نداره، بحثش این آدم خاصه شرکت تضامنی دو دو شرکت اشخاصه که همه دانش مؤسسی حتی در اموال خاص خودشون هم ضامن خسارت های شرکت هم، این تضامنی اما شرکت سهامی نه، شما سهم میخرید به مقدار سهم خسارت میاد، اما اگر شرکت رفت به این کسی زیان زد شما دیگه بیشتر از سهم زیان نمیبینید، در برنامه خب یالا بحثش میده شده. به صرف نظر از موضوع نشاط الذي تمارسه یا کار نداریم که چه ممارستش، یعنی اون کار کردش چیه، موضوع نشاطش چیه، قانون فرانسه فقط به شکل نگاه میکنه، حتی ولو تکانت تقوم به اعمال مدنیه، مثلا یه شرکتی هست دامداری، شرکت دامداری طبق اون تعریف ما باید شرکت مدنی حساب میشد، ولی این شرکت دامداری را چون رفتن به عنوان شرکت تضامنی ثبت کردن، قانون فرانسه این شکل تجاری میشونه نفهمیدیم. حتی لوکان تقوم به اعمال مدنی متمیزن به اعمال تجاری هست، حتی اگر نظام به اعمال مدنی میپردازه که متمیز از اعمال تجاری هست، جدا از اعمال تجاری چه تعلیم مثلا در زمینه آموزش یا زراعت هست یا غیر این هاست، با اصبت همونید
اینا رو که تقسیم میکنن عمده اختلاف قانون چی هست که بیان تقسیم میکنن، میگن تجاری چه خصوصیاتی میخوان تو احکام شما رو
بیان کنن، چهار تا جلن شما رو داشتیم هم هم بیان کنن. خب آقای قال سنهوری، آقای سنهوری را بشناسید، آقای سنهوری مصری بوده از دنیا رفته،
سنهوری
سنهوری سنهوری شد، آقای سنهوری یک حقوقدان معروف اهل مصر، میگن پدر حقوق عرب هاست، یعنی کل کشورهای عربی اکثریتشون حقوقشون رو این آقا کردن بر اساس افکار این تدوین شده، یا خودش تدوین کرده یا شاگردانش تدوین کردن، های سنبه یه شخص معروفی دارم مثل اون که از دنیا رفته الان کتاب های زیادی داره. اون کتاب معروفش هم الوسیطه. الوسیط حالا من مجلداتش خاطره نیشه 20 جلد باشه، جلداش هم قطور، همه مسائل حقوقی را در اونجا بحث کرده. از همون الوسیط در بله کتاب خانه های فقهی هست، دکانه مثلا فقهی آیت الله عظما سیستانی اگر مراجعه فرمایید الوسیط آقای سنهوری را پیدا میکنید. خب بحث شرکت، بحث های شرکت همشون رو هست دیگه. الوسیطش از موضوع که شخص معروفیه، من هم یک کتاب ازش دارم دو جلد، مصادر الحق. مصادر الحق اینجا میاد بین فقه و حقوق یه مقایسه انجام میده. مصادر الحق در زمان دیگه فقه هم یه نگاهی داشته، فکرش فکر غربی و اینها هست، اما یه گاهی هم یه نگاه به فکر داره. این دو جلد کتابش یه مقایسه مقارنه ایست بین فقه و بین حقوق. اسمش مصادر الحق،
مصادر الحق.
از همون دو نگاه بفرمایید و همچنین بله موضوع از شرکت تجاریه و البسیط. سنهوری، آقای سنهوری چی گفته؟ فإن شرکت المدنیه، عبارت آقای سنهوریه، لا تدخل فی اعمال تجاره. این موضوع نگاه میکنه میگه شرکت مدنی در اعمال تجاری دخالت نمی کنه، بل تقوم بالاعمال المتعلقه بالعقارات، زمین ها و زراعه و الاراضی و الاعمال فنیه که بناء دور خانه درست بکنن و بیعها و استقلال ها استفاده بکنن از اون خانه ها، مثلا خانه ها را اجاره بدن.
این اعمال فنیه
یا
اعمال هنری که
ساختن
ساختمون که
هنری نیست؟ نه فنی به من هنر نیست، فنیه به معنای فنی تکنیکی و فنی به من هنر میاد، همه همجا نیست. و اما الاعمال الاخرى، اما اعمال دیگر نظیر استیراف واردات و تسطیل صادرات و نقل البری، نقل زمینی و البحری دریایی، فهیت قو ضمن اطار عمل شرکت تجاری هست. این داخل شرکت تجاری هست نظرون دید. خب و بما ان ماهیت شرکتین تختلف لذلك تختلف آثارها. حالا همین سوال های دهکان، آقای شرکت مدنی شرکت تجاری که بنا شد از هم جدا بشن چه فرق دارن بالاخره، ثمرش چیه؟ این چهار تا ثمره را براش ذکر کردن و فرمودن ثمره اول فی شرکت مدنی الشریک مسئول عن دیون شرکه حتی فی مال خاص. در شرکت مدنی همیشه تضامنیه، شرکت مدنی همیشه تضامنیه. تضامنیه میشه این اگر شرکت به کسی ضرر زد، علاوه بر اینکه اموال شرکت در اونجا باید برای اون زمان اون خسارت هست، خود شخصی که اموال خاص دیگری داره اون هم باید برای زمان اون خسارت استفاده بشه. پس شرکت مدنی همیشه تضامنیه، اما شرکت تجاری نه، دو قسمه، تضامن دارد و غیر تضامنی. شرکت تجاری دو قسمه، مونده این که آیا تضامنی شکل تضامنی منعقدش بکنن یا شکل سهامی درست بکنن. اما در شرکت مدنی همیشه تضامنی هست شریک من. اما شرکت تجاری فطارتا یکون مسئولا فی ماله خاص به تضامن، تضامن میشه در مال خاص خودش، و اخرى یکون مسئولا فی حدود اسهم. در شرکت تجاری نه، فقط در اون مقداری که سهم هست، ولی اگر خسارت شد این سهمش هم از بین میره دیگه. دوم موت شریک او الحجر علیه او الخساره او افلاسه او انسحاب، انسحاب یعنی جدا شدن دیگه، من از شرکت مدنیه یقضی ها. یعنی اگر در شرکت مدنی اگر شریک از دنیا رفت یا محصور شد به خاطر اینکه دیوانه شده دیوانه بالاخره محصور شد، یا خود شخص یکی از شرکا گفتن آقا ما دیگه تمام ما نمیخوایم شرکت داشته باشیم، این صاحب جدا شد، شرکت از بین رفت. در شرکت مدنی شرکت از بین رفت، قانونا دیگه تمام شد شرکت.
بله
بله
یه حفظی علیه ها بود بشه اگر یه حفظی فضا علیه ها ولی اینجا یوبیه بدونه
یوبیه ها این از بین میبره ولا یک اوزال کمی فی شرکت تجاریه اما در شرکت تجاری نه مثلا یک کسی از شرکت سهم خریده حالا از دنیا رفت این سهمش یا شرکت از بین نمیرد که در تنوبه این سهمش منطبه شده فرزندانش پس در شرکت تجاری اینطوری نیست که اگر از بین رفت حتما اون شرکت از بین برود اما در شرکت فرمایید که مدنی اگر یک از شرکا برش مشکلی پیش آمد دیگه ادامه شرکت شبکت برش ممکن نشد دیگه شرکت الان تمام شد از بین میرد این فرق دو بود
چرا غالبا
ممکن در تجاری هم در اقسامش اونجا هم خواهیم گفت که اگر شرکا مثلا جدا شدن یا از بین رفتن شرکت تمام میشه بله در اقسامش سومین فرق از شرکت و مدنیت تخدعات یا حالا میتونیم فرقا میتونیم که خود میکشه این روز هم میخواهی بکنید چند دقیقه زودتر تمامش بکنید همین موقعی که شما میکنید الحمدلله.